رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنونده ارجمند. نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من رحمت کریمی دولت شما را در این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراهی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 صبح است
و با درود گرم و فراوان میرزای سلیمپور مجری این ساعتی مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ در آغاز برنامه با صورت معمول خلاصه اخباری مهمی این ساعت. امروز در قرقیزستان انتخابات جدید ریاست جمهوری دائر می شود. برای دریافت این مقام 6 نامزد وارد کارزار شدند، ولی انتظار می رود که در این معرکه رئیس جمهور فعلی قرقیزستان قرمانبیگ باقیف برنده شود. باقیف بار اول سال 2005 در انتخابات به قدرت رسید که ناظران غرب آزاد و عادلانه بهایش داده بودند، ولی این دفعه او به سرکوب کردن دیگر اندیشان متهم می شود. در پیشروی انتخابات تدابیر امنیتی در سراسر قرقیزستان تقویت یافته، به منظور تامین ترتیبات 5000 مامور انتظامی بسیج شدند و در مناطق مرزی وادی اوشوبزوی فرغانه چاره‌های فوق‌العاده امنیتی روی دست گرفته شده است.
وزیر امور داخلی تاجیکستان عبدالرحیم قهاروف گفته است در پیشروی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که ماه آگوست دایر می شود، تاجیکستان حفاظت مرزهایش با افغانستان را تقویت کرده است. آقای قهاروف گفت وضع در مرز با افغانستان در پیشروی انتخابات می تواند بدتر شود، چون که گروه های مختلف جنایی می توانند برای خود در کشورهای همجوار از جمله در تاجیکستان پناهگاهی موقت بجویند. در همین حال خبرگزاری ها می گویند در منطقه درواز مرز با افغانستان سه عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان با اتهام تهیه حمله های تروریستی در قلمرو تاجیکستان بازداشت شدند.
نایب رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در پی دیدارش از اوکراین وارد تفلیس پایتخت گرجستان شد. در پایان دیدارش از گرجستان، بایدن با نمایندگان مخالفین گرجی نیز ملاقات کرد. بایدن در تفلیس گفت که آمریکا پشتیبانی اش از گرجستان را ادامه خواهد داد. رئیس جمهور گرجستان میخائیل ساکاشویلی بنابه خود از واشنگتن برای پشتیبانی هایش اظهار تشکر کرد و گفت گرجستان هیچگاه به روسیه تسلیم نخواهد شد. جو بایدن قبلا در کیف اظهار داشت که تلاش ماموریت پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به خاطر بهبودی روابط با روسیه با زیان مناسبات آمریکا با اوکراین انجام نخواهد شد.
رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در پی ملاقاتش با سروزیر عراق نوری المالکی در واشنگتن گفت با وجود ادامه خشونت ها در عراق، آمریکا از جدول زمانی خروج نیروهایش از عراق عقب نخواهد نشست. اوباما گفت نیروهای جنگی آمریکا تا ماه آگوست سال آینده و باقی نیروها تا پایان سال 2011 عراق را ترک خواهند گفت. تا 6 سال جنگ عراق در آن کشور جنگ زده بیش از 4300 سرباز آمریکایی کشته شدند. فعلا شمار نیروهای آمریکا در عراق بیش از 130 هزار نفر را تشکیل می‌دهد.
مقامات اوکراین میگویند یک جنرال سابق پلیس را با اتهام تشکیل قتل ژورنالیست معروف گیورگی گونگادزه بازداشت کردند. الکسی پوکاش رهبر سابق یکی از ریاست‌های وزارت امور داخلی اوکراین شوم سه‌شنبه دستگیر شده است. گونگادزه از منتقدان رئیس جمهور وقت اوکراین لئونید کوچما در ماه سپتامبر سال 2000 غیب زد و جسد سربریده او را دو ماه بعد از جنگل در حاشیه پایتخت شهر کیف پیدا کردند. سال گذشته در ارتکاب پرونده قتل گونگادزه سه افسر سابق پلیس به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند.
خبرگزاری های روسی از قول مقامات امارات متحده عربی نوشتند که دو نفر با اتهام همدستی در قتل فرمانده سابق بتالیون وستاک در چچنستان قهرمان روسیه سولیم یمدایف به دادگاه احضار خواهند شد. یکی از متهمان شهروند ایران مهدی لارنیا و دومی شهروند تاجیک مقیم دبی مقصودجان اسمتو بوده است. لارنیا با گفته پلیس دبی از بانی سیزخانه رئیس جمهور چچنستان رمضان قادیرو است، ولی قادیرو دست داشتنش در قتل رقیب خود را رد می کند. پلیس دبی برادرزاده قادیرو و وکیل دومی دولتی روسیه آدم دلیمخانو را نیز و همدستی در قتل یمدای متهم کرده است. تاریخ آغاز این مرافعه هنوز اعلان نشده است.
بر اثر انفجارهای بمب در ولایت هلمند افغانستان دو سرباز آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند. ولایت هلمند در جنوب افغانستان محل عملیات گسترده نیروهای دریایی آمریکا است و در این عملیات حدود 4000 ملاح آمریکایی شرکت دارند. و آخرین خبر این ساعت، رئیس جمهوری ترکمنستان قربانقلی بردی‌محمدوف روز سه‌شنبه بیمارستان امراض سرطان را باز کرد و نخستین عملیات جراحی را در این شفاخانه خودش انجام داد. بردی‌محمدوف که او را طبیبان آلمانی و محلی همدستی می‌کردند، آبله سرطان را از پشت گوش یک مریض جراحی کرد. رئیس جمهوری ترکمنستان ختم کرده دانشگاه طبی است، ولی اختصاص او دندان پزشکی بوده است، نه جراحی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. حالا توجه کنید به سرخط گزارش های اول این ساعتی برنامه.
باقیف یا کی؟ قرقیزستان امروز رئیس جمهور انتخاب میکند.
نگرانی وزیر امور داخلی تاجیکستان از احتمال به این کشور سرازیر شدن جنگیان از افغانستان.
و بازداشت رهبر کارخانه فلزات نادر شرق یا وستاکرت مد با اتهام جاسوسی به نفع تاشکند. صدای ما را از رادیوی آزادی می شنوید. در قرقیزستان امروز انتخابات جدید ریاست جمهوری برپا می شود. حدود 2,900,000 مردمی واجد شرایط رای در این کشور از بین 6 نامزد رهبری قرقیزستان برای 4 سال آینده را انتخاب خواهند کرد. نامزدی اصلی اما رئیس جمهوری کنونی قربانبیک باقیف دانسته می شود که به خاطر دریافت دوره دوم ریاست وارد کارزار شده است. از بین نامزدهای دیگر رقیب اصلی او شاید سروزیر سابق الماس اتمبویف باشد.
مخالفین هنوز قبل از شروع رای گیری باقیف را به سوء استفاده فراوان از مقام خدمتیش به خاطر ترغیب نامزدی خود و هم از احتمال استفاده از منابع ماموری و هم از دستکاری و تقلب به منظور تامین پیروزی بدون چون شرایط رئیس جمهوری فعلی هشدار میدهند. اما قرمانبیک باقیف به نوبه خود رقیبانش را از هر نوع تلاش ایجاد بی‌نظمی در پی انتخابات هشدار داده و گفته است که دولت از چنین تلاش‌ها با استفاده از امکانات و قدرتی که دارد جلوگیری خواهد کرد.
در هر صورت قرقیزستان امروز 23 ایول وارد روزی برای تاریخ نوینش مهم می شود و این انتخابات تعیین خواهد کرد که قرقیزستان، این کشوری که یک زمان همچون جزیره دموکراتی در آسیای مرکزی نام برآورده بود و تنها کشوری در این منطقه است که حاکمان کنونیش توسط انقلاب های رنگه به قدرت رسیدند، اکنون از کدام راه پیش خواهد رفت. همکار ما میراسلار فرغانی جریان انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان را به طور مستقیم از بیشکک پیگیری میکند و در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه از میراسلار پرسیدم که آیا آمادگی ها به انتخابات در قرقیزستان چگونه است؟
بله میزو، با اطلاع دفتر مطبوعات کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم قرقیزستان، امروز ساعت 8 صبح معرکه رایدهی در سراسر این کشور شروع خواهد شد. گفته می شود که با 2100 حوزه های انتخاباتی در حدود 2,900,000 رای دهنده و پایه کتی های رای دهی حاضر خواهند شد و روند انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان را بیش از 500 ناظران بین المللی نظارت می کنند که با گفته دمیر لیسوفسکی رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رفراندوم های قرقیزستان، این ناظران از 48 کشور جهان با قرقیزستان آمدند.
و میرسرور، میشه یک منظره عمومی انتخابات تصویر کرد که آیا چند نامزد هست و کدام نامزدها نامزدهای اصلی حساب میشوند در این مرکه؟
حالا مردم قرقیزستان باید به طرفداری 6 نامزد آواز دهند که آنها پرزیدنت وقت کشور قرمانبیک باقیف، سابق نخست وزیر المازبک اتمبایف که از نام مخالفان به حیث نامزد یگانه پیشبری شده است و گفته میشود یکی از رقیبون اساسی پرزیدنت باقی محسوب می شود، همچنین پزشک جنیشبک نظرعلیف، نامزد دیگر معروف به نام شاه انگشت قرقیزستان نورلان موتویف است، همچنین رئیس حزب اخشمکار و یکی از مخالفان دیگر باقی تیمیر سریف و یگانه نامزد از بین زنهای قرقیزستان توختاوایم امیدعلی می باشد که امروز باید مردم به طرفداری یکی از این نامزدها رای دهند.
اما بسیار تحلیلگران میرسرور میگویند که انتخابات قرقیزستان انتریگ ندارد، چون که قرمانبیک باقیف که قدرت را در این مدت توانست در دست خود منسجم کند، با استفاده از منابع ماموری پیروزیش را گویا از پیش تامین کرده است. تا چه اندازه میشود به این حدس و گمان ها اطمینان بست؟
البته چنین گفتگوزارها خیلی زیادن و در بین کارشناسان و صاحب نظران این کشور، همچنین در بین حتی مردم عادی هم چنین گفتگوزار موجود است که بدون شک قرمانبیک باقیف پرزیدنت وقت کشور صلاحیت بیشتر دارد و وی حتما پیروز خواهد شد ولی در میان مردم باز همچنین در مورد اتمبایف هم که یکی از رقیبان اساسی پرزیدنت واقف است گفتگوزارهای زیادند که وی نیز میتواند پیروزی به دست آورد، چون خود اتمبایف ضمن ملاقات آخرش وی گفت که حتما پیروز میشود و حتی به شهرداری ستاد این اتمبایف مراجعه کرده است که شام امروز یک کنسرت گسترده یک گالا کنسرت هم برگزار می شود تا پیروزی اتمبایف را یعنی عید کنند مردم.
و مقامات بشکک در عرفه انتخابات خبر دادند که تدابیر خیلی شدید امنیتی اندیشیدند و در عرفه انتخابات خبر آمد که وزارت امور داخلی قرقیزستان تقریبا 300 میل سلاح کشف کرده است. آیا این علامت چیست؟ و قرمانبیک باقیف هم رقیبانش را هشدار داد که از هر نوع تلاش ایجاد بی‌نظمی در پی انتخابات جلوگیری خواهد شد. آیا نگرانی وجود دارد در بین مقامات بشکک که در پی انتخابات اونات کدام اعتراضای در قرقیزستان نظیر اعتراضایی که در پی انتخابات ایران مثلا بودن یا در مولداوا در پی انتخابات پارلمانی در قرقیزستان است چنین تظاهرات و اعتراضها بروز کنند؟
بله، چنین نگرانی واقعا وجود دارد و کشف این سلاح‌ها هم شاید بی‌پایا و اساس نیست، ولی طرفداران نمایندگان مخالفین این گونه آمادگی ها هم گرفتند که در صورت مثلا پیروزی باقیفتی از تمام ذخیره های ماموری استفاده میکند دست به تظاهرات ها هم زنند. البته حکومت از اون نگران است که حتما طرفداران الماسبیگ اتمبایف دست به تظاهرات خواهند زد و برای این وزارت داخله بیش از 5000 کارمندان امور انتظامی را در این مورد سفربر کرده است تا در کشور یگان تظاهرات رخ ندهد و این انتخابات این روزه پرزیدنتی در فضای یعنی آرام و آسایش برگزار شود.
یک جهان تشکر. همکار ما میراسرار فرغانی بود از شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان و یادآور میشوم که امروز در قرقیزستان انتخابات جدیدی ریاست این جمهوری برپا میشود و در این معرکه 6 نامزد با شمولی رئیس جمهوری فعلی قرقیزستان قرمانبیگ باقیف و سروزیر سابق الماس اتمبایف وارد کارزار شده اند. شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول می رویم به دنبال موضوع های تاجیکستان. وزیر امور داخلی این کشور عبدالرحیم قهاروف دیروز در نشست خبری وزارت گفت تاجیکستان در پیشروی انتخابات ماه آگوست ریاست جمهوری افغانستان حفاظت مرزهایش با آن کشور را تقویت می‌بخشد. آقای قهاروف گفت در حالی که نیروهای ائتلافی و افغانی تلاش دارند وضع را در تمام افغانستان زیر نظارت درآورند، گروه‌های مختلف جنایی می‌توانند به صورت موقت در کشورهای همجوار از جمله در تاجیکستان برای خود پناهگاه بجویند. وزیر امور داخله ضمناً از بازداشت گروه خبر داد که نقشه انجام حمله‌های تروریستی در قلمرو تاجیکستان را در سر داشته است.
اشاره عبدالرحیم قهاروف شاید به بازداشت 3 نفر در ناحیه درواز بود که اعضای فعال حرکت اسلامی ازبکستان شناخته شدند و به گفته برخی منابع در مقامات انتظامی با دستور رهبری آن حرکت طاهر یولداش به منظور اجرای حمله های تروریستی از پاکستان و افغانستان به تاجیکستان گذاشتند. اما در نشست خبریش وزیر امور داخلی تاجیکستان وضع در منطقه شرق را که طی یک ماه اخیر شاهد درگیری های گروه های مسلح با نیروهای دولتی است آرام ارزیابی کرد و گفت مقامات باقی مانده های یک گروه مسلح در طویل دره را جستجو می کنند. تفصیلات بیشتر از این نشست خبری در گزارش همکار ما کیوم سیاتو از شهر دوشنبه.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان در یک نشست خبری در دوشنبه گفت که در جریان عملیات نیروهای این کشور در منطقه طویل‌دره کمش 9 عضو یک گروه متشکل جنایی به قتل رسیدند و حالا به گفته او وضع طویل‌دره و مناطق اطراف آن نسبتاً آرام است. به قول جناب قهاروف شاید 3 و یا 4 سلاح به دست باقی مانده این گروه در پنهانگاه‌هایشان قرار داشته باشند. در این نشست خبری وزیر امور داخلی تاجیکستان همچنین وارد شدن افراد وابسته به گروه‌های تروریستی دوستی از افغانستان به تاجیکستان را از احتمال دور ندانست و این موضوع را به شدت بخشیدن اقدامات امنیتی و عملیات نیروهای بین المللی علیه تروریسم در افغانستان رفت داد که زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوریش نیز نزدیک آمده است.
امروز گروه های کلیتسانی که در قلمرو افغانستان عملیات های مخصوص گذرانده استادن و به مناسبت نزدیک آمدن انتخابات پریزیدنت دولت افغانستان فعالیتشان با پرزور شده استاده است. البته تروریست هم دیگر هم به همه جانه شیرین است، همش پناهگاه میکوبد. دو از احتمال دور نیست که حرکت هایی به منطقه های مانند تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان گذشتنش ممکن هم که باشد.
ظاهراً بیان این حرف ها برای وزیر امور داخلی تاجیکستان چندان سهل نبود و از آن اظهار تشویش میکرد که مرز طولانی و پیچیده تاجیکستان با افغانستان حفظ مرز را مشکل تر و شرایط مساعد را برای عبور چنین گروه ها فراهم خواهد کرد.
برای همه حیات شخصی، هم مقامات کارهای داخلی، هم دیگر ساختارهای حفظ سرحدات و حفظ حقوق، مثلا در حالت پرزور فعالیت کرده استودم. امروز علاقه خاص یک چند نفرانی که از سرحد غیر قانونی گذشتن و در داخلی کشور از طرف کارمندان مقامات کارهای داخلی دستگیر شدند.
اما عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان از ارائه جزئیات بیشتر درباره بازداشت این افراد خودداری کرد، ولی گفت که این چهار نفر سابق شهروندان تاجیکستان و ازبکستان هستند که چند سال قبل به افغانستان رفته بودند. به گفته وی هدف از بازگشت دیگر باره آنها به تاجیکستان تا حالا روشن نشده است، ولی گفت که پس از انجام بررسی قضیه آنها هدف بازگشتشان به تاجیکستان را اعلام خواهند کرد. سکوت مسکو در برابر قتل 5 شهروندش که 16 ایول در یک درگیری با های دولتی در محل حفظ کبود در شرق تاجیکستان از موضوع دیگری صحبت وزیر امور داخله با خبرنگاران بود. وی گفت که تا هنوز مقامات امور داخله کشور از سوی مقامات انتظامی روسیه در این باره هیچ واکنشی دریافت نکردند.
برامون که این از بواسطه اخبار و دیگر و رفتگی رسمی حال حجت های ما موکی رسمی که ما مثلا با اون آگاهانیدی موکی تا به عمل نرسیده است، برامون تا رسمی قوازوی نگیرن موکی بعد رسمی قبول کردن همه حجت هایی که از طرف ما پیشنهاد کرده شده است موکی بعد دیگران پای کنن. دیگر مسئله که هست ما با من بگیم با وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه همکاری زیج داریم.
عبدالرحیم قهاروف وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت این 5 اتباع روسیه هنوز ماه اپریل طریق هواپیما از سنت پترزبورگ به دوشنبه آمده بودند و تا هنوز ارتباط آنها به این و یا آن گروه تشخیص نشده است. این هم در حالی است که هفته گذشته در یک اظهارات خود مقامات وزارت امور داخله از بازداشت 5 شهروند دیگر روسیه در دوشنبه خبر داد. محمدالله اسدالله سخنگوی این وزارت گفت 5 شهروند بازداشت شده روسیه که به همدستی در قاچاق مواد مخدر متهم می‌شوند آنهایی نیستند که در طویل‌دره کشته شدند. تحقیق مرگ میرزا زیایف سابق وزیر امور اضطراری و فرمانده ارشد اتحاد نیروهای مخالفین پیشین هم از موضوع دیگری مورد نظر خبرنگاران بود. عبدالرحیم قهاروف که ظاهرا هیچ سوال خبرنگاران را بدون پاسخ گذاشتن نمی‌خواست گفت قتل میرزا زیایف را دادستانی نظامی تاجیکستان تحقیق میکند، اما وی در این صحبتش گفت که دقیق نمیداند جنرال زیایف از سوی کدام گروه کشته شده است. عبدالرحیم قهاروف میگوید امروز دقیق نمیتوانم گویم که او را کی پرانده است، چون که دو کارمند ما هم جراحت برداشته بودند، برای همین نمیدانم او را نعمت عزیزوف پرانده است یا دودرش رحمدین و یا آنهایی که از خارج به اینجا آمدند. فکت این است که از طرف کدام گروه کشته شدن او را نمیدانم. این هم در حالی است که قبلا مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بودند که میرزا زیایف را همدستان خودش به قتل رساندند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اظهار نگرانی عبدالرحیم قهاروف از احتمال ورود گروه های تندرو از افغانستان به تاجیکستان و صحبت های وزیر امور داخله در باره وضع در طویل دره. خبر دیگری داغ از تاجیکستان که از موضوع های ورد زبان محافل شده است، جنجال نوی جاسوسی بین دوشنبه و تاشکند است. مقامات امنیتی تاجیکستان رئیس کارخانه واستوگردمت شوکت بابوجانوف را با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان و سوء استفاده از مقام بازداشت کردند. تحقیق پرونده بابوجانوف از سوی کمیته امنیت ملی کشور جریان داشت است و به اطلاع خبرگزاری ها او از 16 ایول در بازداشتگاه موقتی ولایت سغد قرار دارد.
بازداشت باباجان و بجاسوسی به نفع دولت همسایه ازبکستان متهم شدن رهبری کارخانه واستوکردمت در حال صورت میگیرد که 3 ماه قبل 3 کارمند مسئول همین کارخانه نیز به عین اتهام از جانب مقامات امنیتی ولایت سوخت دستگیر شده در بازداشت به سر میبرند. پرونده باباجان به این ترتیب یک دیگر از سلسله پرونده های جنجال های جاسوسی است که هر سری چند وقت بین دوشنبه و تاشکند برمیخیزد. تفصیلات این موضوع را از گزارش همکاری آزادی در سوخت قمری احرار میشنویم.
مقامات امنیت ملی در ولایت سوخت شوکت باباجانوف سابق رئیس کارخانه دولتی استخراج اورانیوم موسوم به واستوکردمت را به گمان جاسوسی به منفیت ازبکستان بازداشت کرده است. این اطلاع را سردار دفتر مطبوعات دادستانی ولایت سوخت ایساخوجه تاشخوجایف تصدیق نموده میگوید در حال حاضر این پرونده را بخش امنیت ولایتی تحقیق دارد. در ماه می سال جاری 3 کارمند همین کارخانه با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان بازداشت شده بودند و از این کارمندان متین زیایف راهبری بخش خدمات امنیت داخلی کارخانه واستوکردمت، الکساندر بوتوف سرمهندس و یک کارمند دیگر بلند مقام این کارخانه که تا حال از او نام برده نشده است با جرم جاسوسی به منفیت ازبکستان از سوی مقامات امنیتی در ولایت سوغد مورد بازداشت قرار داده شده بودند و سردار وقت این کارخانه شوکت باباجانوف خود از بازداشت کارمندان واستوکردمت اطلاع داده بود.
میدونم شما همو ارگانو مراجعه دیده کردید که با اگجاگ ایفرمت این خیل ایمان با این خیل مسئله و تیفون که تیفون نکنید.
اما حالا شوکت باباجانوف در همکاری با نهادهای امنیتی ازبکستان به منفیت تاشکند به کرسی عیبداری کشیده شده است. تلو رسولزاده کارشناس مستقل در شرح حادثه های بازداشت کارمندان کارخانه دولتی واستوکردمت میگوید از آن که کارکرد و تولید مواد استراتژی در این کارخانه براه مانده شده است، آن نمیتواند بدون یک قطار اسناد سری و یا مخفی برای دیگر کشورها باشد.
در یک اتحاد جمع شدن کشورها، مثلا در اتحادیه دولت های مشترک المنافع یا که در سازمان شانگهای و یا در سازمان پیمان امنیت دست جمعی، این چنین معنی ندارد که مثلا هر یک کشور اینکه از سری خود را مثلا فاش کند و از سری داخلی کشورش کشوری دیگری هم پیمانش را آگاه سازد.
کارخانه دولتی واستوکردمت که در زمان شوروی از کارخانه مهم استحصال اوران در منطقه آسیای میانه محسوب می شد در سال 1945 تأسیس یافته است. محصولات این کارخانه برای سیستم دفاع شوروی استفاده می شد. به دلیل مواد دارای اهمیت مهم داشتن فعالیت این کارخانه در زمان شوروی سری بود. پس از فروپاشی شوروی و پراکنده شدن مناسبات آزاد اقتصادی به کشورهای دیگری عضو این اتحاد، فعالیت این کارخانه متوقف شد. بنابر اهمیت استراتژی داشتنش، فعالیت این کارخانه از طرف ریاست جمهوری تاجیکستان تحت نظارت قرار دارد. قمری احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت رهبری کارخانه واستوکردمت، یکی از بزرگترین کارخانه های استخراج معدن فلزات گرانبها با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان. شنونده ارجمند، تا این لحظه مجله بامدادی ما و شما از انتخابات پرزیدنتی قرغیزستان گفتیم که امروز خواهد گذشت و همچنین از اظهار نگرانی وزیر امور داخلی تاجیکستان درباره احتمال ورود گروه های تندرو از افغانستان و پاکستان به تاجیکستان. سرخط گزارش های بعدی برنامه را بعد از تقدیم یک ترانه براتون معرفی خواهیم کرد.
ای پاری کپ کی داری من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، ای پاری کپ کی داری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری، دل بری لب شکری و من دیگرم تو دیگری، من دیگرم تو دیگری. تنت در عمر جان سی مزری تو اختری تو میفری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دگر تنت در عمر جان سی مزری تو اختری تو میفری و من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری ای پاری کب کی داری من دیگرم تو دیگری من دیگرم تو دیگری دل بری لب شکری من دیگرم تو دیگری
شنوانده عزیزی مجله بوندودی پنج شنبه 23 ایول از بخش توجکی رادیوی آزادید و شما را در این ساعت برنامه من میرزای سلیمپور از پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت همراهی میکنم. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در بخش دوم از این ساعت مجله بوندودی ایراد میشوند. امریکا با وعده هایش در عراق صادق میماند. ملاقات براک اوباما و نوری مالکی در کاخ سفید.
گانگادزه را کی کشته بود؟ مقامات اوکراین میگویند پرده از روی اسرار مرگ این ژورنالیست معروف برداشتند.
و دموکراسی شرق و غرب ندارد. گفتگوی اختصاصی ما با تریسی جکوبسون در روز آخرین فعالیتش به حیث سفیر آمریکا در دوشنبه. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما دیروز در کاخ سفید با سروزیر عراق نوری مالکی ملاقات کرد. اوباما گفت آمریکا با وعده سپردار صادق میماند و تا آگوست سال آینده نیروهای جنگیش و تا پایان سال 2011 هم کل سربازانش را از عراق بیرون خواهد کشید. او افزود واشنگتن با یگان بخشی از قلمرو و یا با منابع عراق دعوا ندارد، ولی آمریکا و عراق که روزهای سختی را همراه سپری کردند دو کشور دوست خواهند ماند.
سفری مالکی به امریکا در حال صورت میگیرد که با وجود نسبتاً فروکش کردن آتش خشونت ها عراق همچنان به حملات خونین نظری بمبگذاری و حمله های مرگ طلبانه روبروست و موضوع مصالحه ملی میان گروه های متخاصم قومی مذهبی در آن کشوری جنگ زده با مشکل و با کندی پیش می رود. جریان ملاقات سروزیر عراق با رئیس جمهوری امریکا را همکار ما لطیفی از نیویورک پیگیری کرده است.
رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما گفت که علی‌رغم ادامه خشونت ها در عراق، ایالات متحده طبق جدول زمانی معین شده تمام نیروهایش را از آن کشور تا آخر سال 2011 فرا خواهد خواند.
We seek no bases in Iraq nor do we make any claim on Iraq's territory or resources.
ما دعوای قلمرو عراق و یا منابع آن کشور را نداریم. در آینده نیز ما به رساندن کمک و تمرین نیروهای امنیتی عراق ادامه خواهیم داد. این نیروها باید توانا و غیر فرقه‌ای باشند. ما با استراتژی خود نیز ادامه می‌دهیم و تمام فرقه‌های جنگی آمریکایی را تا ماه آگوست سال آینده از عراق فرا می‌خوانیم و وعده خود را اجرا نموده تمام سربازان آمریکایی را از عراق تا آخر سال 2011 بیرون خواهیم آورد.
And to fulfill our commitment to remove all American troops from Iraq by the end of 2011.
ضمن نشست مشترک با نخست وزیر عراق نوری المالکی در کاخ سفید، براک اوباما همچنین ابراز داشت فراخوانی ارتش که با رفتن سربازان آمریکایی از تمام شهرهای عراق در آخرهای ماه ایون آغاز گردید نشان می‌دهد که ایالات متحده با وعده های به مردم عراق سپرده‌اش صادق می‌ماند. آمریکا سال 2003 وارد عراق شده رژیم دیکتاتوری صدام حسین را سرنگون کرد. بیش از 13000 نیروی آمریکایی برای تامین امنیت آن کشور و تمرین ارتش محلی در عراق مستقر شدند. در طول 6 سال در قلمرو عراق دست کم 4300 سرباز آمریکایی کشته شد، ده ها هزار عراقی به هلاکت رسیدند و میلیون ها شهروندان عراق محل زیستشان را ترک نمودند. واشنگتن را روند سست مصالحه سیاسی و قومی در عراق نگران میکند و بخش بزرگ ملاقات مالکی و اوباما به این موضوع بخشیده شده بود. رهبران دو کشور بعد از ملاقات در دفتر کاری اوباما به خبرنگاران گفتند که تمام بخش های گمپذیر همکاری های آمریکا و عراق را مورد بحث قرار دادند. رئیس جمهوری آمریکا براک اوباما از جمله گفت:
Prime Minister Maliki and I also agreed to build a broader basis for cooperation.
نخست وزیر مالکی و من به توافق رسیدیم که برای همکاری وسیع‌تر میان دو کشور باید زمینه فراهم آورده شود. آمریکا و عراق همراه دوران مشکل را از سر گذراندند و حالا ما هر دو راضییم که آن رابطه‌هایی که میان آمریکایی‌ها و عراقی‌ها در طول این جنگ به عمل آمدند در زمان صلح می‌توانند راه را برای پیشرفت هموار کنند. نوری المالکی نخست وزیر عراق رابطه های دو کشور را همچون دوستی استراتژی ارزیابی می نبود و افزود که نیروهای نظامی کشورش که در سالهای آخر با ارتش آمریکا همکاری نزدیک داشتند خوب تمرین گرفتند و وعده داد که به خشونت های مذهبی در عراق خاتمه می بخشد. ضمن این بازدیدش از آمریکا، مالکی کوشش نمود مبلغ گذاران خارجی را تشویق کند تا با سرمایه گذاری به اقتصاد عراق ادامه دهند. دیروز رهبر عراق برای گفتگو با دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون و سفیران پنج عضو دائمی شورای امنیت بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آمریکا به نیویورک آمد. هدف بازدید مالکی از مقر سازمان ملل کوشش برای لغو تحریم های بین المللی علیه عراق می باشد. تحریم های مذکور علیه عراق هنوز در عهد صدام حسین در پی حمله بغداد به کویت در سال 1990 اعمال شده بود. ضمن ملاقات در واشنگتن، اوباما به مالکی وعده داد که برای لغو تحریم های سازمان ملل متحد با حکومت عراق همکاری خواهد کرد. اوباما پابرجا ماندن این تحریم ها را اشتباه خواند و گفت عراق نباید برای گناه دیکتاتوری برکنار شده جوابگر باشد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
ملاقات براک اوباما با نوری مالکی در کاخ سفید و اکنون از اوکراین. به نظر می رسد که سری یکی پر از سر و صدا ترین کشتارهای ده ساله اخیر در اوکراین عاقبت فاش می شود. شامی سه شنبه در ولایت ژیتومیر فردی را بازداشت کردند که به گفته مقامات انتظامی قاتل اصلی خبرنگار گیورگی گونگادزه محسوب می شود. جنرال لیتنانت پوکاچ، سابق رهبر یکی از ریاست های وزارت امور داخلی اوکراین، سال 2003 بعد آنکه مقامات تفتیشاتی در رابطه با کشتار خبرنگار انگشتی اتهام سوی او کردند، ناپدید شده بود.
با گفته مقامات تفتیشاتی، الکسی پوکاچ تعقیب خبرنگار را تشکیل کرده و رهبر گروه افسران ملیسه بود است که گونگاد زیرا را بودند. سال گذشته سه شریک جنرال با مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند و در مرافع دادگاهی آنها گفتند که گونگاد زیرا خودی الکسی پوکاچ به قتل رسانده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
هرچند در رابطه با کشتار خبرنگار گیورگی گونگادزه، یکی از منقدان سرسخت حکومت اوکراین، در سال 2000 دادگاه سه نفر را با مهلت‌های طولانی روانه زندان کرده است، تا هنوز سوال‌های آید به این قضیه بی جواب ماندند. در محافل سیاسی اوکراین از جمله با سوال‌های پاسخ می‌جویند که کشتار خبرنگار با آمریکا صورت گرفت و قاتل اصلی او کجاست؟ جسد بسر و قسمان سوخته گیورگی گونگادزه دو ماه بعد از غیب زدنش در جنگلزار آشکار گردید. این کشتار وحشیانه کرسی رئیس جمهوری وقت اوکراین لیانید کوچما را لرزاند و آبروی مقامات امنیتی کشور را پایین برد. کیف هدف تنقید شدید اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری در اروپا قرار گرفت. اما اکنون رسانه‌های اوکراین می‌نویسند که حداقل به یکی از چند سال باقی مانده پاسخ پیدا شده است. قاتل اصلی گیورگی گونگادزه را شامی سه شنبه در ولایت ژیتومیر بازداشت کردند. شخصی بازداشت شده الکسی پوکاچ ده سال قبل یکی از کرسی‌های کلیدی وزارت امور داخلی اوکراین را اشغال می‌کرد و رتبه جنرال لیتنان را داشت. ویکتور کودریافتسف، نماینده دادستانی کل اوکراین، روز چهارشنبه در کیف با خبرنگاران گفت:
«وین زاتریمان».
الکسی پوکاچ دستگیر شد، مورد پرسجو قرار گرفت و در رابطه با اتهاماتی که علیه او اعلان شده است شهادت داد.
جنرال لیتنانت الکسی پوکاچ زمانی به طور اسرارآمیز غیب زدن گونگادزه، یکی از ریاست‌های وزارت امور داخلی اوکراین را سروری می‌کرد. با اطلاع دادستانی کل اوکراین، پوکاچ در جریان عملیات مشترک با خدمات امنیتی کشور بازداشت شده است. این جنرال والامقام باری اول سال 2003 با گمان نابودسازی اسناد مربوط به کشتار گونگادزه بازداشت شده بود. اما بعد از چند ماه با حکم دادگاه تجدید نظر آزاد شد و همزمان امر گرفت که کیف را ترک نکند. ولی او پس از حکم دادگاه به زودی غیب زد و تا روزهای اخیر در کجا به سر بردنش روشن نبود. سه کارمند پلیس که همراه با جنرال پوکاچم در بودند و کشتار خبرنگار دست داشتند به مهلت‌های طولانی روانه زندان شدند. گفته می شود که با بازداشت جنرال پوکاچ سوال درباره قاتل اصلی خبرنگار 31 ساله پاسخ پیدا کرده است. و اما سوالی اساسی دیگر، امر کشتار گونگادزه از سوی کی صادر شده است تا هنوز بی جواب است. میکولا میلنیچنکا، محافظ سابق رئیس جمهور کوچما، سال 2000 ثبت را پخش کرد که طبق آن میتوان حد زد ربودن و کشتار گونگادزه با فرمان سروری دولت صورت گرفته است. کوچما نیز اقرار کرد که یکی از صداها در ثبت به او تعلق دارد و اما دست داشتنش در کشتار را قطعی رد نمود. صدای دوم به وزیر وقت امور داخله یوری کرافچنکا تعلق داشت که بعداً جسد او در منزلش آشکار شد. مقامات گفتند که وزیر خودکشی کرده است. کشتار گیورگی گنگازی آبروی رئیس جمهور کوچما را کاملا پایین برد و هزارها نفر را در نمایش های اعتراضی علیه او در خیابان ها گردی هم آورد. این نمایش ها سال 2004 با انقلاب نارنجی در اوکراین پایان یافتند. خانم گانگادزی میراسلاوا و فرزندان خبرنگار خواستار پناهندگی سیاسی در ایالات متحده شدند و عین حال در آنجا به سر میبرند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم با سنبه تاجیکستان. مأموریت تریسی جیکوبسون به حیث سفیر امریکا در دوشنبه دیروز به انجام رسید. در گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی خانم جیکوبسون گفت که انتخابات پارلمانی سال 2010 امتحان دموکراسی در تاجیکستان خواهد بود. خانم جیکوبسون روز انتخابات را یک روز ویژه در تقویم رشد دموکراسی تاجیکستان ارزیابی کرده افزود طرز گذراندن انتخابات پارلمانی فوریه آینده امتحان بزرگ است برای سیاست‌های حکومت تاجیکستان در این مسیر.
تریسی جیکوبسون که تایی 3 سال سفری امریکا در تاجیکستان بود گفت دموکراسی و شرقی و غربی ندارد، یا هست یا نیست. اما خودی خانم جیکوبسون از دوره سفارتش در دوشنبه آیا تا کجا خوش و راضی است و آیا ماموریتش را در تاجیکستان کامیاب می حسابد یا خیر؟ این و سوالهای دیگر را در یک صحبت اختصاصی همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد با تریسی جیکوبسون در میان گذاشت و نخست از او پرسید که از این 3 سال سفارت چه چیزی از همه مهم را با خود می برد؟
Well, I think I'll always remember two very important things about.
من دو تاثرات شیرین از تاجیکستان میبرم. یکی مهمان نوازی و استقبال گرم و صمیمی مردمش که از روز آمدنم احساس کردم و خود را همیشه در خانه خود در میافتم. دوم طبیعت زیبا و دریاهای کشور که اقتدار بی‌مانند کشور هستند فراموش نخواهم کرد و هم نمیتوانم فراموش کنم.
من نمیتوانم فراموش کردم.
ببینید، وقتی درباره روابط دو کشور سخن می رود همیشه دیپلمات ها از خوبی روابط با حکومت ها می گویند. آیا قریب کردن مردمان دو کشور نیز وظیفه سفارت ها نیست؟
فکر می کنم ما با مردم تاجیکستان هم رابطه خوب داریم. ما چندین برنامه روی رشد جامعه باز رو راه اندازی کرده ایم. ما با جوانان خوب کار می کنیم. مثلا یک استراحتگاه زبان انگلیسی داریم برای آنها. سال گذشته ما از روی برنامه های گوناگون 369 نفر رو به امریکا فرستادیم. اینو از کشورهای گوناگون جامعه هستند. از امریکا حالا 70 طلبه مکاتب به تاجیکستان آمده زبان فارسی و ازبکی می آموزند.
ما خلق رو می خواهم فهمم. غیر از این ما می خواهم که آنها خلق تاجیکستان ما رو می فهمند.
سفیر خانم، چند سال اخیر ما هم شاید شما هم خیلی زیاد از بازی قدرت ها در آسیای مرکزی شنیدیم. آیا طی 3 سال اخیر همچون نماینده امریکا در یکی از کشورهای آسیای مرکزی فشار بازی بزرگ قدرت ها در منطقه را چگونه احساس کردید؟
من در برای بازی بزرگ در مطبوعات می خونم، اما ما اینجا یگان گونه بازی نداریم. ما با هر یک کشور آسیای مرکزی همچون کشوری صاحب اختیار و مستقل مناسبت میکنیم. کشورهای آسیای مرکزی را همچون قسمت یک برنامه یا قضیه بزرگ نمیبینیم. ما با آنها میخواهیم روابط دو جانبه و معمولی براه مونیم. این رو هم میفهمیم که تاجیکستان با چندین کشور دیگر نیز همکاری خوب دارد. سیاست خارجی تاجیکستان را رئیس جمهور امامعلی رحمان سیاست درهای باز عنوان میکند و به نظر ما با نظر داشت وضع منطقه این درست
است.
اکثر حکومت های منطقه دموکراسی را به شرقی و غربی جدا میکنند و میگویند دموکراسی را نمیشود به هیچ کشور تحمیل کرد، بخصوص اگر زمینه وجود نداشته باشد. دموکراسی تاجیکستان را طی 3 سال اخیر چگونه دریافتید؟ شرقی، غربی یا تاجیکی؟
I think this distinction between western and eastern democracies is artificial.
به فکرم این گونه فرقت گذاشتن میان دموکراسی‌های غرب و شرق سنی است. بزرگترین دموکراسی جهان در شرق است، هندوستان. اولین تعینات من در وزارت خارجه در کره جنوبی بود که کشور است با دموکراسی قوی. هر یک کشور پای دموکراسی خاصی خود است، اما دموکراسی حقیقی یک شرط دارد و این هم حق مردم برای تعیین حکومت و سرنوشت خود طریق کنستیتوسیا و راههای قانونی. اگر مردم در یک کشور این حق را ندارند، پس در اون کشور دموکراسی نیست. به نظرم بزرگترین سنه که آینده در تقویم رشد دموکراسی در تاجیکستان خواهیم داشت، انتخابات پارلمانی فوریه سال 2010 است. طرز گذراندن انتخابات یک سنجش دموکراسی تاجیکستان خواهد بود. وزیر خارجه تاجیکستان به من گفتند که این انتخابات بهترین در میان تمام انتخابات‌های قبلی در تاجیکستان می‌شود. اما دموکراسی نه فقط از حکومت بستگی دارد، آن همچنین به خواهش‌های مردم وابسته است که تا کدام اندازه نقش مهمی خود را در تعیین سرنوشت خود درک می‌کنند.
پس چرا حکومت‌ها می‌گویند که مردم آماده نیست یا اگر اقتصاد قوی نباشد دموکراسی هم نخواهد شد؟
من این گونه فکر نمی کنم. اقتصاد قوی، واقعی، مستقل و همه‌جانبه بدون دموکراسی به دست نمی آید. یکی از شرط های کلیدی اقتصاد موفق امروز ولایت قانون و دادگاه مستقل است.
سفیر خانم، باز همون سال، دموکراسی تاجیکستان رو چگونه ارزیابی میکنید؟
بله، فکر میکنم دموکراسی یک روند است. چیزی مهم اون است که دیده شود تاجیکستان به این سمت درست میرود یا نه. انتخابات آینده پارلمانی امکانات بزرگی در اینجا است. ما از قانون نویدین بعضی نگرانی ها داریم. امیدواریم که این قانون با عدالتانه عملی می شود و از آزادی های دینی مردم حمایت می کند. وگرنه این قانون قدمی به خفا است.
نظری خانم سفیر به تمدید قدرت از طرف رئیس جمهوران منطقه چی است و به این موضوع که شهروندان کشورهای آسیای مرکزی امکان ندارند حکومت های خود را با راه آسایشت دیگر کنند چی نظر دارید؟
به نظرم تمدید مهلت ریاست جمهوری باید طبق قانون اساسی، راههای قانونی موجود در کشور و رضایت و خواهش مردم صورت گیرد.
ما زیاد می شنویم که کشور شما امریکا عمدترین کمک رسان تاجیکستان، کمک های بخصوص مالیویش را به تاجیکستان نظارت نمی کند و این موجب به هدف نرسیدن کمک می شود. شما چی نظر دارید؟
ما برنامه های همه‌جانبه و جدی نظارت کمک ها رو داریم. همچنین ما اون رو نیز نظارت میکنیم که آیا برنامه های ما چی نتیجه دادند. مثلا برنامه های کمک به مریضان سیل و صحتی مادر و کودک رو قدم به قدم نظارت کردیم. در ساحه معارف نیز برنامه های موفق داریم. در ساحات اقتصاد کمک فنی و بهبود محیط سرمایه گذاری نیست. ما برای تغییر قانون زمین به حکومت کمک کردیم. هزارها دهقان و نماینده جامعه شهروندی با کمک ما در دادگاه ها پیروز شدند. مردم نادرست فکر میکنند که ما به حکومت کمک مالیوی میکنیم. ما به حکومت تجهیزات فنی میدهیم و برای به کردن زیرساخت‌ها مساعدت میکنیم. کمک های بشردوستانه را هم مستقیم به مردم خودمون میرسونیم و ما نتیجه ها را میبینیم، به خصوص در ساحه امنیت. ما افتخار میکنیم که گروهی از ما تمرین دیده مرزبانان با استفاده از دیدبانگاه های ساخته ما و تجهیزات داده ما قاچاقبران مواد مخدر را دستگیر میکنند. این موفقیت مشترکی ماست.
آینده تاجیکستان را چگونه میبینید، بخصوص در پس منظر آن که روزگار مردم روز به روز با مشکلی های نو دچار میآید و روحیه های پسیمیستانه در جامعه میافزایند؟
با آینده تاجیکستان خوشبین هستم. من با جوانان تاجیک چی در دانشگاه های اینجا و چی آنهایی که عزیم آموزش به آمریکا اند زیاد ملاقات داشتم. آنها خیلی خوشبین هستند. من از آنها الهام میگیرم.
امید برای آینده میگیرم.
سفیری که به جای شما خواهد آمد چی کسی خواهد بود؟ مثلا ما میشنویم که اون کس در قیاس با شما و جناب ریچارد هاوگلند سفیر سابق احتیاط کارتر هستند.
من نمیدونم این گپ که او احتیاط کار است از کجا پیدا شده است. این سخنان واقعیت ندارند. کن گروس دیپلماتی کسپی است، در تاجیکستان هم کار کرده است. روز پنجشنبه در سینات سخنرانی میکند. امیدوارم که سینات نامزدی او را به سفیری در تاجیکستان تایید خواهد کرد. من با او برای کار میخواهم. او انسان خوشبخت است، زیرا بار دوم به تاجیکستان میآید.
من باور دارم که تاجیکی وای با نسبت به تاجیکی من خیلی بهتر میشود.
گفتگوی اختصاصی رادیوی آزادی با تریسی جیکوبسون بود که ماموریتش به حیث سفیر آمریکا در تاجیکستان دیروز به پایان رسید. در ادامه برنامه گزارش‌های داریم پیرامون سرنوشت بازار چرکیزو و بحث دادگاهی حزب نهضت اسلام با کمیسیون انتخابات. از تازه‌های نشر امروزه مطبوعات تاجیکستان نیز خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه. مجله بامدادی پنجشنبه 23 اییل را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. از بسته شدن بازار چرکیزف، بزرگترین بازار مسکو و روسیه که باعث بیکار ماندن ده ها هزار مهاجر کاری و بروز اعتراض ها شد، اینک یک ماه سپری می شود. این بازار ابتدا برای همگی یک هفته بسته شد و بعدا قرار تفخیفش تا 90 روز تمدید شد. اما اکنون شمار خوشبینانه که می گفتند بازار چرکیزف از این معرکه تعقیباتی مقامات روسیه نیز جان سالم به در آورده دیگر بار فعال خواهد شد، هرچی کمتر و کمتر می شود.
به دنبال بسته شدن این بازار، چندین کشور نظیر چین و قرقیزستان به منظور کمک به شهروندان خود در این مسئله رسماً به مقامات مسکو مراجعه نمودند. حکومت چین حتی برای بحث این موضوع به مسکو یک هیئت ویژه فرستاد. اما گفته می شود از جانب مقامات تاجیکستان تا به حال در این مورد یگان پیشنهاد یا حتی مراجعه نامه پخش نشده است، و آن هم در حالی که بازار چرکیز جای کار و منبع درآمد هزاران خانواده های تاجیک هم بود و این بازار را حتی در محافل پایتخت غیر رسمی مهاجران تاجیکی مقیم روسیه نام می بردند. اما اکنون تاجیکان بیکارمانده بازار چرکیزو اکنون چه حال و احوال و چه برنامه ها دارند؟ توجه کنید به گزارش همکاری ما از مسکو، محمد رحیمی سیدر.
نماینده رسمی اداره مرکزی پلیس مسکو ژانا اژیمینا خبر داده است تا کنون از بازار چرکیزو نزدیک به 6000 ماشین بار بیرون برده شده است و افزوده است برای کشانیدن بار و تامین امنیت تاجران در داخل بازار ستاد هماهنگی تشکیل کرده شده است. چرکیزو بزرگترین بازار عمده فروشی با قرار مقامات مسکو به دلیل وضع بدی بهداشتی و کالای قاچاقی 29 یون برای 3 ماه متوقف شد و اکنون خبرهای زید و نقیز می رسد که بازار برای همیشه بسته می شود. بنا به آمارهای انتشار شده در این بازار حدوداً 10000 شهروندان تاجیکستان کار می کردند و بخش اعظمی آنها حالا بیکار ماندند. محمد نظر صابیروف یک تاجر تاجیک می گوید بسته شدن چرکیز بازار به کار و زندگی هزارها مهاجر ضربه سخت زد. آنهایی که بار خود را گرفتند به بازارهای دیگر رفتند. بار من هنوز در حبس است. عربکش ها هم قسمی به بازارهای دیگر رفتند، قسمی به وطن.
حالی بارار از یک قسمی بازار براورده زیان، یک قسمی دیگری بازار عموماً بارو شاند زیان گفتیان که بریسی هم و باید یک کرکنی با اینا اکثریتش بازار لوبلینو رفتیان هست، یک قسمی بسیار اکثریت خونه رفتن هست، ها یک قسمی دیگرش آلی هم در همجه شیدیان در همی کورتیره ها و در همی جان امید دارن که بازار کشوده می شود. یک قسمش در پرنس که همی با مترو جو گرفتیان، یک قسمش انا مثال خدم اولی پکا گسته ازدن فکر کرده زیان.
برای حل مشکلات مهاجران بیکارمانده سفارت تاجیکستان در روسیه مساعدت میکند. مسئول امور مهاجرت در سفارت مسامیرشاه غفوروف میگوید نزدیک به 200 نفر بیکارماندگان چرکیز بازار از سفارت خواستار کمک شدند و ما تا حد امکان به آنها یاری رسانیدیم.
قریب که از 200 نفر زیادتر لایا قبول کردیم. ما با همین ادمنستراسیای بزرگ خاطیم یک روزنیکی و دیگر بزرگ خاطیم یک شهرنامه دهانکی گویم برای کردیم، مسئل کردیم بستیم ساختمان و دیگر جو الکیناتیان پیشنیاد کردیم شدیم که من جوی کارشون با اصحیدن پیدا کنن و کار کنن کدامش وجود ندارد. این مسئلش هم حریخ چه افتگی است؟
فدراسیای مهاجران روسیه اعلام کرده است با بسته شدن چرکیز بازار نزدیک به 100000 نفر بیکار ماندند که بخش اعظمی آنها طبعه چین هستند. نمایندگی وزارت تجارت چین برای پشتیبانی از منافع تاجران کشور خود روز سه‌شنبه وارد مسکو شده است. بنا به گزارشات در بازار چرکیز فعلا با مبلغ 5 میلیارد دلار بار تاجران چینی از گردش مانده است. شهردار مسکو یوری لوشکوف چند پیش اعلام کرده بود خارجیان در مسکو نباید با تجارت مشغول شوند، از جمله چینی ها و ویتنامی ها. این در حال است که نماینده رسمی وزارت خارجه روسیه اندری نسترینکو اعلام کرد عمل مقامات روسیه جهت بستنی بازار چرکیز و بر ضد شهروندان چین نیست. چرکیز بازار که رسما ازمایلوو نامیده می شود با وسعت 200 گکتر و صدها هزار دکان مال سرمایه‌دار تبار آذربایجانی تلمن اسماعیلوف به شمار می رفت. اسماعیلوف در ترکیه با مبلغ 1.5 میلیارد دلار اخیراً مهمانخانه ساخت و همزمان خواستار دریافت شهروندی ترکیه شد. در مقابل مقامات روسیه منبع درآمد اسماعیلوف در مسکو را بستند.
Все написали, я видела баннеры в интернете. Путин отомстил вот этому самому Исмаилову за вот этот отель.
Владимир Путин, нахост вазири Русия, барои хамон меҳмонхона ва берун рафтани сармояи Русия аз Телман Исмаилов интиқом гирифт, мегӯяд таҳлилгари Радиои Озодӣ Елена Рискова. Муҳаммад Раҳими Сайдар, Радиои Озодӣ, Москва.
احوال فعلی تاجیکان بکارماندهی بازار یک ماه بازبسته چرکیزو در شهر مسکو و برمیگردیم به تاجیکستان. هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان پس از بررسی شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از روی حکم دادگاه در رابطه به حق خود برای جایگزین کردن یک نماینده حزب نهضت اسلام با جای نماینده دیگری در پارلمان، حکم دادگاه عالی را به تغییر گذاشت. لولا خوجایوه رئیس هیئت مشاوره دادگاه عالی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی را به اساس خواند، اما حزب نهضت از این قرار هیئت مشاوره دادگاه عالی راضی نیست و قصد دارد و پلنوم دادگاه عالی شکایت برد. جزئیات موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
هیئت مشاوره و یا کالجیای سودی عالی تاجیکستان شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در رابطه با حکم سودی عالی جمهوری را به اساس خواند و حکم سودی عالی جمهوری درباره آنکه این حزب حق ندارد نماینده خود در پارلمان را جایگزین دیگر نماینده کند به تغییر باقی ماند. لالا خوجایوه رئیس کالجیای سودی عالی جمهوری تاجیکستان در این باره گفت:
اویدی رد نم رد کردنی شکایت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اوید با بیکار نمودن قرار کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی جمهوری تاجیکستان تحت نمبر 122 از 25 می 2009 سال به تغییر شکایت کاساسیونی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به قنوت منظور شود.
اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به این قرار رئیس کالجیای سودی عالی تاجیکستان راضی نیست. حکمت الله سیف‌الله‌زاده نماینده این حزب که در جلسه کالجیای سودی عالی شرکت داشت در این باره گفت:
واقعا از این قرار مشاوره سودی عالی جمهوری تاجیکستان ما قناعتمندی حاصل نکردیم و دیده می شود که حالا قضیه ادامه دارد و آن را غیر واقعی می دانیم، چون طلبات قانون رعایت نشده است و می توانیم که بزینه بالایی سودی عالی شکایت برد.
با گفته حزب نهضت اسلام بر اساس قانون نامزد حزبی که در انتخابات برنده شده در پارلمان نامزد دارد و در صورت قطع شدن وکالت نامزد بر اساس بیماری و یا فوت نامزد دیگر بدون برگزاری انتخابات دوره‌ای حق دارد نامزد دیگر خود را جایگزین آن نامزد کند. اما خورشید حامیدوف نماینده دادستان کل جمهوری که در این مرافع اشتراک داشت بر اساس بند دیگر قانون و توضیح کمیته قانونگذاری پارلمان گفت که حکم اخیر سود عالی تاجیکستان با طلبات قانون جوابگو است و تا انتخابات آینده حزب نهضت اسلام حق ندارد نماینده دیگری خود را در پارلمان جایگزین نامزدی دیگر کند. اخیراً محمد شریف همت‌زاده نماینده حزب نهضت اسلام که بستری بود داوطلبانه از وکالت خود در پارلمان دست کشید و کمیسیون مرکز انتخاباتی برای شامل شدن نامزدی دیگری حزب نهضت اسلام به پارلمان مخالفت کرد. این کشمکش‌های لفظی میان کمیسیون مرکز انتخاباتی سلامتی و حزب نهضت اسلام اخیراً در دادگاه عالی تاجیکستان بررسی شد و دادگاه عالی تاجیکستان ادعاهای کمیسیون مرکز انتخاباتی تاجیکستان را پذیرفت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناکامی حزب نهضت اسلام در دادگاه عالی. شنونده عزیز مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است و پنجشنبه در تاجیکستان روز چاپ شماره تازه اکثر نشریه هاست که اغلب به صورت هفتگی چاپ می شوند. شماره تازه مطبوعات تاجیکستان در این ساعت ها وارد بازار می شود، ولی همکاری من در این برنامه رحمت کریم دولت از جمله آنهایی بود که هنوز پاس شب به چاپخانه شرقی آزاد رفت تا شماره امروزه نشریه ها را پیش از دیگران به دست بیاورد و مطلب های خواندنی مطبوعات امروزه را برای عزیزان شنونده این برنامه ما نیز خلاصه کند. خوب رحمت کریم، سخن از زبان لقمان خوش است. چه چیزی خواندنی هست در نشر این هفته مطبوعات دوشنبه؟
بله میرزا، جمعی از روزنامه ها را پیشیده است داریم و تا جای فرصت هست برای شنونده عزیز معرفی خواهیم کرد مطالب اصلی آن را. مطبوعات این هفته چاپ دوشنبه دو موضوع محوری دارد، یکی اوضاع طویل دره و دیگری 20مین سالگرد قبول قانون زبان که اکثر روزنامه ها از زمین ماندن این قانون یاد آور شدند. نگاه مصاحبه با سلمان لنگریف از فرماندهان جبهه خلقی سابق را نشر کرده است که حضور فرزند خود سرهنگ سابق وزارت داخله و فرمانده واحد تعینات خاص این وزارت بختیار لنگریف در طویل دره را رد میکند. سلمان لنگریف گفته است نمیدانم که فرزندم بختیار در کجاست، ولی دقیق میدانم که همراه گروه های مسلح مخالف دولت در طویل دره نیست. همین نشریه همچنین طرح قانون نو زبان دولتی در تاجیکستان را منتشر کرده است. این برای اولین بار است که طرح این قانون در مطبوعات تاجیکستان منتشر می شود. این طرح عبارت از 28 ماده با امضای پرزیدنت امومالی رحمان با ورسی مجلس ایراد شده است، می نویسد نگاه. ملت نشریه جمعیتی سیاسی با نشر گزارش مفصلی از نشست خبری وزیر امور داخله از قبل جنرال قهاروف نوشته است که اوضاع طویل دره فعلا آرام است، اما امکان ورود گروه های تروریستی به تاجیکستان همچنان وجود دارد. جنرال قهاروف از بازداشت اعضای حرکت اسلامی ازبکستان در قلمرو بدخشان خبر داده و سرریزه شدن این گروه ها را به اوضاع امنیتی در پاکستان و تدابیر امنیتی وابسته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان داده است. این نشریه از قول وزیر امور داخله همچنین نوشته است که در نسبت مرگ خورشید بابا کلانوف پزشکی بیمارخانه قریه بالو، پرونده جنایی با عنوان قتل بر اثر بی احتیاطی باز شده است و ما گفته است وزیر قهاروف کسی را حمایت کردنی نیستیم، اگر کارمند میلیسه در این قتل مقصر است باید در نزد قانون پاسخ گوید. از پلوس زری این سوال که چرا در شرق تاجیکستان رزمنده ها پیدا شدند، مصاحبه با محی‌الدین کبیری وکیل مجلسی نمایندگان و رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را نشر کرده است. محی‌الدین کبیری ضمن این مصاحبه خود پیش آمدن چنین وضع در شرق تاجیکستان را به چند عامل وابسته دانسته، اما گفته است که عامل اصلی و مهم مناسبت به احترامانه با سازشنامه صلح و رضایت ملی در تاجیکستان است. آقای کبیری افزوده است که قبلا غیر قابل تصور بود که بعد اینقدر خون ریخته و خرابی باز هم درگیری رخ بدهد و به همان حوادث بر بگردیم، اما ضمن اجرای سازشنامه صلح با شتاب زدگی عمل کردیم. گفته است کبیری وظیفه ها را تقسیم کردیم و فکر کردیم که همه مسئله در سری وظیفه بند بود و مشکل حل شد. همگی به حساب من، گفته است کبیری 54 نفر وظیفه گرفت، ولی 10,000 نفر دیگر را فراموش کردیم. عفو اعلان شده، احترام عقیده طرف دیگر، ارزش های انسانی و نیاز های این گروه فراموش شده مند. آقای کبیری همچنین شایعات راجع به دو دسته شدن اعضای حزب را که به گفته خبرنگار این نشریه در حزب گویا برخی جانبدار گروه های مسلح و جهاد و جمع جانبدار مبارزه سیاسی باشند را رد کرده است. نشریه آزادگان زیر عنوان آیا قانون نو مشکل زبان تاجیکی را حل میکند نظرپرسی انجام داده است. قادر رستم نویسنده تاجیک گفته است که در مجموع زبان تاجیکی در حال رشد نمیباشد، بلکه در حال تنزور است، در حالی که بهرالدین کمالالدین استاد دانشگاه ملی گفته است که قانونی که امروز پرزیدنت امضا کرد و به بررسی پارلمان پیشنهاد نمود باز هم موقع زبان را قوی تر میکند. اما نور محمد امیرشاهی پژوهشگر تاجی گفته است که تنها در صورت این قانون موفق میشود که ما به خط اصلی خود فارسی برگردیم، زیرا آن خط نظر به خط سیریلیک امکانیت های فراوان دارد. پایکون نشریه دیگری اجتماعی سیاسی از قول یک مصاحبش که نامش را ذکر نکرده است نوشته است مولا عبدالله در کوهستان با اسب میگردد، سینش از 60 گذشته است، بیمار است، پیاده گشتن نمیتواند، خوراکش تنها چای سیاه است، اما تمام خوراکی های اعضای گروه او استحصال روسیه میباشد، قوطی های گوشت، روغن، شکلات و نان های با صفت، همه چیزی که دارند مال های روسی است، نوشته است پایکون. میرزا
تشکر احمد کریم و با این تفسیر چند مطلبی مهمی نشر نفته مطبوعاتی چاپ دوشنبه میرسیم به پایانی ساعت اولی مجله بامدادی پنجشنبه 23 ایول.
گفتارهای بامدادی بعدی مار بعد از یک ترانه نشر تازه اخبار تاجیکستان و جهان و مجله های آینده ساز، آینده ساز موزیک و علم و فناوری ادامه میدهد. با ما در موج های آزادی باشید.
جهانی آرزویم را، تمامی آبرویم را، دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم. جهانی آرزویم را، تمامی آبرویم را، دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم. دلم را اختیارم را برایت هدیه کردم.